وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء. اشعار رو به مناسبت قدیر براتون خوندن ولی ندیدم شیرینی در میانه شما بوده. خیلی خوبم. من هم روایتی برای شما انشاءالله میخوانم که این روایت بهترین ایده قدیر است. روایت معروفی است ولی این روایت بسیار پرمعنی است. هنگامی که آیه شریفه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه نازل شد، خداوند فرمود کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند بهترین مخلوقات خدا هستند. این بهترین مخلوقات خدا شامل فرشتگانم میشه، شامل همه. پیغمبر اکرم نگاه به علی علیه السلام کرد، فرمود انت و شیعتک یا علی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه تو و شیعیانه توی. مقامی دیگه از این بالاتر نمیشه خیر البریه بودن و پیشوای خیر البریه بودن. مولا علی علیه السلام پیشوای خیر البریه است، از همه خوبان خوبتر، از همه پاکان پاکتر، از همه مقربان درگاه خدا مقربتر. این حدیث رو علمای اهل سنت هم در تفاسیرشون نقل کردن و علمای شیعه هم نقل کردن، نه به یه طریق، به طرق متعدد هم نقل کردن. یه دونه روایت هم نیست، روایات متعددی است. از جمله حاکم حسکانی، حسکان جایی بوده است که این شخص منصوب به اونجا است، مرد دانشمندی است معروف به نام حاکم حسکانی، کتابی نوشته به نام شواهد و تنزیل. شواهد و تنزیل در واقع شأن نزول آیات رو بیان میکنه. مراد از شواهد شأن نزول هاست. این کتاب یه منبع خوبی هست برای آیات ولایت، چون اهل سنت هم هست، منتها آدم منصفیه. از جمله کسانی که حدیث رو نقل کرده همین حاکم حسکانیه، در ذیل همین آیه که در سوره بینه وارد شده. ایشون در ذیل اینجا نقل میکنه که پیغمبر فرمود انت و شیعتک، مخاطب به این آیه، مصداق این آیه تو و شیعیان و پیروان توست. خب این فضیلتی است بسیار بزرگ و به این معنا بی‌نظیر. خیر البریه برترین مخلوقات بودن و پیشوای برترین مخلوقات بودن. ولی در این حال یه وظیفه هم برای شیعه بیان می کنه. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح، ایمانی که در وجود انسان آثارش ظاهر بشه. شعاع ایمان زبان و دست و پا و گوش و تمام خانه و خانواده و بازار و کسب و کار و همه در پرتو ایمان نورانی بشه. و عمل الصالحات، اعمال صالح به جا بیارن. از جمله تعبیراتی که در قرآن مجید هست و این تعبیر خیلی گسترش داره، این کلمه عمل الصالحات. عمل صالح، عمل صالح مسائل عبادی رو میگیره، اجتماعی رو میگیره، فردی رو میگیره، کمک های مالی رو میگیره، برنامه های اخلاقی رو شامل میشه، همه. یه روایتی داریم، گاهی این روایت خدمتتون عرض کردم، روایت خیلی پرمعنی است برای معرفی اسلام. فرمود الایمان بضع و سبعون بابا، ایمان 70 و چند باب داره. الایمان بضع و سبعون بابا، افضلها کلمت لا اله الا الله. از همه این ابواب افضل توحیده. الایمان بضع و سبعون بابا، 70 و چند بابه، افضلها کلمت لا اله الا الله توحید، و ادناها اماتت الاذى عن طریق المسلمین. اماته با تا، یعنی کنار زدن، عذا یعنی موانع، سنگی که تو راه افتاده، پوست میوهی که تو راه افتاده. از همه بالاتر توحیده. کوچکش هم این است، جادهی داری رد میشی، سنگی در وسطش هست، پوست میوهی هست، مسلمانی پاش بهش میخوره، راه روی پاش بهش میخوره، میلغزه، میفته، سرش میشکنه، ضربه مغزی میشه، دست پاش میشکنه، ناراحت میشه. این هم جزء ایمانه، جامعیت اسلام رو نشان میده. پس این که میفرماید، این که میفرماید انت و شیعتک، این بشارت برای ما و فضیلتی است برای علی علیه السلام، ولی در این حال تکلیفی هم به دوش ما میگذارد. ایمانی لازم است که 70 و چند باب داره. بز یعنی چند تا، فی بز سنین، که در قرآن در اون آیه شریفه سوره رومه. بنابراین ایمانی میخواد که اون 70 و چند باب درش باشه، و عمل الصالحات هم میخواد. این بشود شیعه علی علیه السلام خواهیم بود. شیعه علی علیه السلام باشیم، هم الفائزون یوم القیامه میشیم، و مصداقهم خیر البریه خواهیم شد. امیدوارم خداوند این روز مبارک قدیر رو بر همه مبارک گرداند و سبب بشود که همه ما انشاءالله در پرتو نور ولایت اون حضرت راه زندگیمون پیدا کنیم، اختلافات برچیده بشود، همه با هم مهربان بشیم، دست به دست هم بدیم، دشمنانمون رو بشناسیم، دست دوستی به دشمنانمون ندیم، و انشاءالله الرحمن بتوانیم جامعه‌ای آرام، آباد و پاک از آلودگی‌ها داشته باشیم. برگردیم به درس فقهمون. گفتم دو مسئله در ذیل مسائل عقد موقت باقی مونده، یکی از اون دو مسئله رو دیروز عرض کردیم، و اما اون مسئله دوم که این دو مسئله اضافه با 18 مسئله ای که در تحریر الوسیله آمده است بکنیم، مجموعاً 20 مسئله میشه، و اون درباره جواز عقد موقت بکر است. هل یجوز تمتع بالبکر، آیا تمتع بالبکر جایز مطلقا؟ یا مقید اذا لم یکن لها اب. بعضی ها گفتن مقید به این است که بکری که لیس لها ابون، اونجا جایزه تمتع به اون بکر. ثم اذا تمتع، اگر تمتع به بکر پیدا کرد، هل یجوز افتزازها، آیا جایز است اون بکر بودنش رو زائل کنه؟ افتزاز از فز به معنی شکستن، جدا کردن، آیا افتزازش جایزه یا جایز نیست؟ این محل کلام، کلامی از شرایع بخوانم و کلامی از مرحوم صاحب جواهر و صاحب حدائق و اشاره به کلام ابن براج و اقوال اجمالاً معلوم بشه. مرحوم محقق در شرایع اینطوری میگه، میگه و یکره، فتوا به کراهت میده، و یکره ان یتمتع ببکر لیس لها اب. معلوم میشه در موردی که اب باشد این رو اجازه نمیدن. فئن فعل، اگر تمتع بالبکر پیدا کرد، فلا یقتزها، افتز هر دو هست، فلا یفتزها یا یقتزها، ولیسه به محرم. معلوم میشه اینم مکروهه، افتزاز هم مکروه به عقیده مرحوم محقق در شرایع. بله، فتوای ایشون کراهته، بعضی ها حرمت فتوا دادن. میرسی مرحوم صاحب جواهر چیزی که اضافه میکنه، اون لیس لها اب اضافه میکنه او لها اب، هر دو رو میگه، لها اب او لیس لها اب، پدر داشته باشد یا پدر نداشته باشد، هر دو مکروه هست. ایشون اینو اضافه کرد. من اینو جواهر برای اینکه پیدا بکنید، جاش تو بحث های گذشته است، جلد سیوم صفحه 160. حالا میرسم، اجازه بدید من الان اجازه پدر رو بحث میکنم. پس جوابش رو جلد 30 صفحه 160. صاحب حدائقم عبارتش اینه: قد صرح جمله من الاصحاب، قد صرح جمله من الاصحاب بانه یکره التمتع ببکرن، ببکرن لیس لها اب. ایشون هم مثل محقق لیس لها اب آورده. قد صرح جمله من الاصحاب انه یکره تمتع ببکر لیس لها اب. فئن فعل، اگر این مکروه مرتکب شد، فلا یقتزها. ایشون هم همون مطلب محقق داره، ولیس محرما، محقق داشت ولیس به محرم، ایشون میگه ولیس محرما. ولی بعضی ها گفتن حرامه، از جمله کسانی که گفتن حرامه مرحوم ابن براج در کتاب مهذب حدائق جلد 24 صفحه 135. البته این رو ما کلام ابن براج رو از مختلف علامه نقل میکنیم، مختلف جلد هفتم صفحه 238. ابن براج میگه والاحوتو ان لا یعقد علیها اذا لم یعزن فی ذلک. قبلش راجع به ابه والاحوتو ان لا یعقد علیها اذا لم یعزن، یعنی اب فی ذلک. و قال، بله، و قال و قال ابو الصلاح لا يجوز التمتع بالبكر الا باذن ابيها. ولا يقتزها، یعنی یه بار عرض کردم، یعنی اون حالت بکر بودنش رو از بین نبرد. یک کلام هم باز از شیخ در نهایت، اینا همه شما از مختلف نقل میکنید، شیخ در نهایه بعد از آنی که اجازه میدهد میفرماید الا انه لا یجوز له ان یفزی الیها. یفزیه با زاد افزا الیها یعنی مواقع کردن، از کسانی که تصریح کردن به حرمت شیخ در نهایت، الا انه لا یجوز ان یفزیه الیها. نتیجه این شد، بعضی ها گفتن کراهت، اصل کراهت ازدواج رو گفتن، و اما مسئله اقتزاز یا افزاء الیها رو بعضی ها کراهت گفتن، بعضی ها حرمت. بریم ببینیم کجا رو ما باید بحث کنیم. خوب عرضم دقت کنید، یه بحث اذن ابه اینجا جاش نیست که قاطی کنیم به این بحث، آیا بکر اذن ابیها شرطه یا نه در عقد دائم، در عقد موقت. قبلا بحث کردیم، ما گفتیم به عنوان اولی دلیلی نداریم بر لزوم اذن، ولی به عنوان ثانوی دلیل داریم. فبنان علی ذلک ما گفتیم یا اعتیاد وجوبه یا فتوا میدیم بانه لا یجوز، لا یجوز. بنابراین مسئله اذن و لا اذن و در اون بکری که اب دارد و اب ندارد این رو قاطیش نکنیم به این بحث. اگر اذن اب شرط میدونیم اذن است، اگر نمیدونیم که هیچ. صحبت در بکر، آیا تمتع به بکر بما انه بکرون جایزه یا نه. حالا اگر اذن اب شرط دانستیم موجود اذن اب، اگر اذن اب شرط ندانستیم هیچ. بکر بودن رو میخوام ببینیم جز موانع هست یا نیست، و بعد از آنی که اجازه بدیم آیا مسئله افتزاز یا اقتزاز جایزه یا جایز نیست. پس فراموش نکنید بحث ما،
آیا این جایز نبوده
حرمت وضعیه، میگن جایز نبودن حرمت وضعی یا تکلیفی، حرمت هر کجا اینجا میگیم حرمت وضعیست داریم. راجع به عدم اختصاص حرمت تکلیفیه، اما راجع به اصل صحت نکاح و عدم صحت نکاح اون جنبه وضعی داره. آنچه از اقوال استفاده می شود این است که اصل تمتع بالبکر حرام نیست، کراهت داره. و آنچه از اقوال استفاده می شود راجع به مسئله مواقعه و مسئله افتضاض اختلاف، عده می گویند کراهت، البته کراهت مع اذنها، و بعضی هم گفتن حرمت. مشکل این مسئله اختلاف روایات. ما روایات گروه های مختلفی داریم. بخشی از روایات میگوید جایزه مطلقا مطلقا. طایفه از روایات میگویند جایز نیست مطلقا. طایفه سومی میگویند مشروط به عدم افتضاضه، یجوز اما بدون افتضاض. همه این روایات یا عمده این روایات هم عمده در باب 11 از ابواب عقد موقت. باب 11 من شماره روایات بگم، یه مقدارش میرسیم میخونیم، یه مقدارم بعد مطالعه میکنید. اون مقدارش که بحث کراهت من میگم صحبت مهر نیست، الان بحر مسئله مهر اصلا مطرح نیست. روایات که داد بر عدم جواز میکنه، یکی روایات، یکی 11 است، 11 11 13 14، این 4 تا روایت رو یادداشت کنید، 1 و 11 و 13 و 14، اینها نمونه های روایات عدم جوازه، ظاهر در عدم جواز. روایاتی که ظهور در جواز داره باب 11، همش باب 11 است. تمام روایاتی که اینا میگن عمدش اینا باب 11 است. اینا روایاتی چی بود؟ عدم الجواز. طایفه دوم روایاتی که جواز میگویند 3 11 4 6 8، اونجا 4 تا شما دیدیم منحصر به اینا نیست، عمده شما میگن اون 4 تا عدم الجواز، اینم 4 تا جواز. روایات مشروط، مشروط به عدم الافتضاض، روایت 1 2 7 9 10، 5 تا روایت، همه باب 11. بله ببخشید، یک رو ننویسید، 2 7 9 10، اونم 4 تا. حالا من بخونم نمونه هایی از این روایات رو. روایات متضافره و لذا خیلی سراغ اسناد در اینجا نمیده. نمونه های از روایات عدم جواز رو چی گفتم؟ 1 11 بله 1 11 نیست، نه 11 میخونم. بله اونا رو میخونم. یک رو عرض کنیم. بله روایت 11 اینه: عن المحلب الدلال انه كتب الى ابي الحسن علیه السلام. محلب دلال كتب الى ابي الحسن ان امرأة كانت معي في الدار، زنی با من در خانه زندگی میکرد. ثم انها زوجتنی نفسها، حاضر شد با من ازدواج کنه، نداره دائم موقت، میرسیم. و اشهدت الله و ملائکته علی ذلک، شهودی نبودن برای این ازدواج. اهل سنت شهود رو در ازدواج لازم میدونن، ما مستحب میدونیم. میگه شهودی نبود، خدا و ملائکه رو شاهد گرفت. ثم ان اباها، چیزی نگذشت که پدرش زوجها من رجل آخر، بی خبر از پدر بوده معلوم میشه. بعد پدرش این رو شوهر داد. فما تقول، چی میفرمایید؟ جواب دقت کنید. فکتب التزویج دائم، فرمود این تزویج چی بوده؟ دائم بوده یا موقت بوده؟ التزویج دائم لا یکون الا به ولی و شاهده. اگر تزویج دائم میخوای بگی، بدون ولی و شاهده نمیشه. اگرم متعه میگی، ولا یکون و تزویج و متعتن به بکر، اگه متعه بوده تزویج به بکر نمیشه، باطله. اگرم دائم بوده باید ولی و شاهدین باشه. استر علا نفسک وکتم رحمک الله، یعنی صداشو در نیار، ازدواج تو باطل بوده علا کل حال، و اون ازدواج دومی اون صحیح بوده است. شاهد ما این است که میگه لا یکون و تزویج و متعتن به بکر، جایز نیست، مطلق حرامه، ظاهرش هم حرمته. و اما این که میگه بدون شهود و ولی و اینها جایز نیست، این هم اشاره به اذن، اعتبار اذن ولی است که در عقد دائم اذن ولی لازمه، شهودش مستحبه، اذن ولیش واجبه، ترکیبی است از وجوب و مستحب. یه نوع بله؟ نه تقیه نیست، استحباب بگید. چرا میگید تقیه؟ تقیه برای چی میگید؟ و اما حدیث 13 رو میخوانم. عن ابی بکر الحضرمی قال قال ابو عبدالله یا ابا بکر ایاکم والابکار ان تزوجوهن متعه، ایاکم والابکار ان تزوجوهن متعه، جایز نیست با ابکار تزویج و متعه کردن. اینم ظاهر در حرمت دیگه، ایاکمه. حدیث 14 رو میخونم. عن عبدالملک ابن عمرو قال سألت ابا عبدالله عن المتعه فقال ان امرها شدید فاتق الابکار، ان امرها شدید شدیده، برای این که مخالفت های زیادی داشت می شده، لابد شدتش اینه، یا حکومت ها مخالف بودن، یا شدید است به خاطر سوء استفاده هایی که می کردن. این امرها شدید. شاهد در کجاست؟ فتق الابکار. این داره نهیه. عرض کردم روایات متضافره در اینجا. این نمونه هایی بود از روایاتی که می گفت حرمت. حالا روایت مطلق از اون طرف رو هم بخونم. شدید، اصل شدیده، میگن این کراهت نیست، صدرش میگه شدیده، یعنی مشکلات داره، ولی این مورد خاص حرامه. فتق الابکار. و اما روایت جواز، من یه نمونهش بخونم که روشن‌تر باشه. اینه، این روایت از قالب روایتش بهتره. ان محمد آچا، ان محمد ابن عزافر به عین الظل 4/11، ان محمد ابن عزافر امن ذکره مرسل است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ان تمتع بالابکار فقال هل جعل ذالک الا لهم. اصلا تمتع مال ابکار بوده، چرا؟ فل یستر یستترنا ول یستعففنا. معنی این حدیث این است که ابکار بالاخره در نشاط جوانی هستند و در محرومیت، در صورتی که از این طریق وارد نشوند آلوده گناه می شوند، برای جلوگیری از این که آلوده به گناه بشوند اجازه تمتع به ابکار داده شده. این شبه چیزی است که لایزال این جوانها در دانشگاه ها غیر دانشگاه ها به ما می نویسند که ما اگر عقد موقت نخوانیم آلوده گناه میشیم، اعلام به شما میکنیم، شما راضی میشوید ما آلوده به گناه بشیم، باید اجازه بدید. ما هم همه اینها جواب میدیم، بدون اجازه پدر جایز نیست. گاهی میشود بعضی از گناهان بعضی از ثوابها بهتر میشه، به علت اینکه این گناهی اگر بکنند یه گناه محدودی میشه. چرا؟ چون میدونه حرامه دیگه. اما اگر چراغ سبزی داده شد دیگه اون وقت مسئله نامحدود پیش میاد و سر از مسائل مهمی در میآوره. این هم یه نمونه که خب میگفت جایز است و مشکل نی. حالا اجازه اگر بدید من اینو بگم نتیجه گیری کنم، میخوام تمام کنم این مسئله، 2-3 دقیقه حوصله کنید. و یک روایت هم از اون روایاتی که میگوید مشروط است، روایت 2 این باب، اینم باز مرسل است، عن محمد ابن ابی حمزه عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام فی البکر یتزوج هر رجل متعتن قال لا بس ما لم یقتزها. لا بس اول می فرماید بعدم ما لم یقتزها. بقیه روایات میبینید، جمع‌بندی روایات هم بکنم این بحث رو جمعش کنیم، روز شنبه انشاءالله رحمان بیریم سراغ بحث عیوب، روز شنبه درس داریم. و فردا که به مناسبت عید قدیر و پس فردا به مناسبت یوم الله 22 خرداد و انشاءالله راه ببخشید 22 بهمن و راه پیمایی انشاءالله پرشکوه و شنبه هم انشاءالله درس میخونی. و اما جنبندی مقتضای قاعده اگر بخوایم جمع بین این روایات کنیم باید حمد مطلق بر مقید کنیم دیگه، حمد مطلق بر مقید کنیم. اون روایات که میگه جایز نیست حمد بر کراهت میکنیم، به قرینه روایاتی که صریح در جوازه. پس روایات داله بر حرمت رو هم میکنیم بر کراهت به قرینه روایات داله بر جواز، و روایات جواز رو هم مقید میکنیم مالم یقتز. نتیجهش همون میشود که از شیخ طوسی در نهایه نقل کردیم، اصلش جایز است مال کراهه اما اقتزاز حرامه. این عنوان اولی، از نظر عنوان ثانوی هم قطعا این چنینه، برای این که بکری که برود سراغ عقد موقتی که نتیجش اقتضاز باشد، این معلومش صفیه صفحات داره، به علت این که آینده خودش به خطر داره میاندازه، آینده خودش به خطر میاد. نه پدر حق داری همچین اجازه بده چون به خلاف مصلحت اینه، نه خودش میتواند سراغ این برنامه بره. بره نشانه سفاهتشه، نشانه عدم رشده، علت این باعث میشه آینده او به خطر بیفته، هزار تا عیب برش بذارن، هزار ننگ بذارن، هزار نمیدونم تهمت بهش بزنن. فبنان علازالک اون مرحلش که قطعا جایز نی، و مراحل مادون به اذن ابی ها باید بوده باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.